رسانه با خبر.
صبح بی تو رنگ بعد از ظهر یک آدینه دارد، بی تو حتی مهربانی حالتی از کینه دارد. بی تو میگویند تعطیل است کار عشق بازی عشق، اما کی خبر از شنبه و آدینه دارد. صبح جمعه آدینه یا هر اسمی که شما میخواییم براش انتخاب کنید به خیر باشه. صبح همه اونهایی که شنونده یا بیننده صبحانه با خبر جمعه ما هستن. پنجم تیر ماه در یک تابستون داغ و گرم در گوشه گوشه ایران عزیز همراه شما هستیم با میز، با سفره‌ای که البته گسترده است به سوی شما و اینکه شما اجازه دادید که امروز هم ما میزبان شما باشیم و به نوعی مهمون خونه های گرم شما. امیدوارم صبح بسیار خوبی را آغاز کرده باشید اگر که شنونده و یا بیننده صبحانه با خبر امروز هستید، چرا که براتون گزارش های شنیدنی بسیاری رو تدارک دیدیم و آخرین اخبار و تحلیل ها رو هم در همین صبحانه با خبر با شما قسمت خواهیم کرد. ببیشه که امروز روز بسیار عزیزی هم هست، روزی که تیم ملی والیبال ایران مقابل لهستان قرار میگیره و همه چشم دوختن تا بار دیگه نوید شادی رو ملی پوشان ایرانی برای اونها به ارمغان بیارن. امیدوارم که امروز روز بسیار خوبی باشه برای اونها، برای شما و برای هر کسی که امروزش رو به نوعی با ما قسمت کرده و اجازه داده که ما هم در کنارش حضور داشته باشیم. از خبرها که صحبت به میومیاد، من میخوام امروز سخن رو کوتاه کنم. دوست عزیزی گفته بود که آقا این محمد زرگانی زیاد حرف میزنه، من میخوام امروز کمتر حرف بزنم. اجازه بودم که بیشتر شما شنونده گزارش ها باشید و ببینید خبرها. بنابراین اگر که سخن رو کوتاه کنیم بهترین زمان هستش که بریم سراغ صاحب خبر امروزمون که مهتاب وحیدی راده، که از قدیم هم گفتن بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی.
با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان و بینندگان مجله صبحانه با خبر. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه با انتشار گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در برخی کشورهای جهان، مقام‌های ایران را به موارد متعددی از نقض حقوق بشر متهم کرد. در این گزارش آمده ایران دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه درباره این گزارش گفت دولت‌های ناقض حقوق بشر نه تنها با ناکامی و محرومیت مواجه می‌شوند، بلکه در عرصه جهانی نیز منزوی خواهند بود. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه از پایان کار تدوین حدود 90% متن توافق جامع هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 خبر داد. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، آقای ریابکوف روز پنجشنبه گفت حدود 90% مربوط به حجم کل سند توافق جامع است، نه اهمیت مطالب. در همین حال خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از این منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته‌ای از پرانتزهای باقی مانده‌ای در متن توافق جامع خبر داد که حاوی موضوعاتی مهم و اساسی است. همزمان خبرگزاری آسوشیتد پرس از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه درباره مسئله هسته‌ای ایران خبر داده و نوشته است که باراک اوباما و ولادیمیر پوتین توافق خود را بر سر محدود کردن قابلیت‌های برنامه هسته‌ای ایران ابراز داشتند. سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از تغییرات جدید در قانون آیین دادرسی کیفری ایران، این تغییرات را نقض حق دادرسی عادلانه دانست. عفو بین‌الملل در بیانیه خود از مقام‌های ایران خواستار اصلاح فوری قانون آیین دادرسی کیفری شد. بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی درباره تغییرات اعمال شده در قانون آیین دادرسی کیفری، طرفین دعوا در پرونده‌های مربوط به جرایم امنیتی و جرایم سازمان یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی می توانند وکیل خود را تنها از میان وکلای دادگستری مورد تایید رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند. شمار قربانیان موج گرما در پاکستان به بیش از 1000 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیشترین آمار قربانیان مربوط به شهر کراچی است و مقام‌های بیمارستانی این شهر گفتند تاکنون حدود 80,000 تن بر اثر گرمازدگی به مراکز درمانی مراجعه کردند. بر اساس این گزارش، بیشتر قربانیان شامل افراد مسن و کارگران فقیر می‌شوند که در فضای باز مشغول به کار بودند. چند روز گذشته دمای هوا در شهر کراچی به حدود 45 درجه سانتیگراد رسیده بود، اما پیش بینی شده است که طی روزهای آینده تا 10 درجه کاهش یابد. بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه نرخ تورم را در 12 ماه منتهی به خرداد ماه سال جاری 15.6% اعلام کرد. بر اساس آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی ایران، این رقم در مدت مشابه منتهی به خرداد ماه سال گذشته 27.7% بوده است. مرکز آمار ایران نیز روز چهارشنبه با انتشار گزارشی متوسط نرخ تورم خرداد ماه سال جاری را برای خانوارهای شهری 14.2% اعلام کرد. و کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تازه‌ترین گزارش سالانه خود از کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته خبر داد. به گزارش اوپک، درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته به زیر 54 میلیارد دلار رسید. در سال 2011 میلادی، یعنی در اواخر دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، این رقم 114 میلیارد دلار بود.
مهتاب وحیدی راد بود و تازه ترین خبرها که از او شنیدید. مهتاب باز هم در کنار ما خواهد بود، اما اجازه بدید که در اینجا بپردازیم به آنچه که در صبحانه با خبر خواهید شنید. صبحانه با خبر ما این ضیافت بامدادی آدینه رو حسن جعفری تدارک برای شما دیده. با هم ببینیم چه مطلبی رو در شما برد. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن نکات برجسته صحبت‌های وزیر امور خارجه آمریکا درباره گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه این کشور را برای شما خواهد گفت. در همین ارتباط نظر یک تحلیلگر در این باره را هم خواهید شنید. پیچ خطرناک برای تورم ایران، روند رو به کاهش تورم در خرداد ماه متوقف شد. و تیم‌های ملی والیبال ایران و لهستان تا ساعتی دیگر در دیداری حساس رویاروی یکدیگر قرار می‌گیرند. در این باره بیشتر خواهید شنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گزارش سالانه خودش رو درباره وضعیت حقوق بشر روز پنجشنبه منتشر کرد. گزارشی که در حضور جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا ارائه شد. همکار ما نادر صدیقی در واشنگتن هم اکنون در اینجا در کنار ما حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به نکات برجسته این گزارش. آقای صدیقی، پیش از هر چیز به این اشاره کنید که آقای کری در صحبت‌هایی که در هنگام ارائه این گزارش داشت به چه مطالب اساسی اشاره کرد؟
شاهبیت سخنان آقای کری این بود که دولت‌هایی که حقوق شهروندان خودشون رو محترم می‌شمارن و در برابر اونها پاسخگو هستند، از استحکام بیشتری برخوردارن و سهم ارزنده‌ای هم در گسترش صلح و امنیت جهانی دارن. ولی دولت‌های ناقص حقوق بشر نه تنها با ناکامی و محرومیت دست به گریبانن، بلکه در عرصه جهانی هم منزوی میشن. وزیر خارجه آمریکا در سخنان خودشون ضمن برشمردن نمونه‌هایی از عملکرد دولت‌های ناقض حقوق بشر در اروپا، آسیا و خاورمیانه، نامی از دولت ایران به میان نیاورد. ولی آقای مالینوفسکی، دستیار ایشون در امور حقوق بشر که گزارش سالانه را تهیه کردند، در کنفرانس مطبوعاتی پنجشنبه تصریح کرد که همچنان که پیشتر هم مقام‌های دولت آمریکا گفتند، مذاکرات هسته‌ای با ایران صرفاً به مسئله اتمی محدود میشه و موضوع پیگیری حقوق بشر در ایران خارج از گفتگوهای فعلی است. آقای مالینوفسکی اضافه کردند که دولت آمریکا کاملا روشن کرده که صرف نظر از نتیجه گفتگوهای هسته‌ای، واشنگتن هرگز در مورد حقوق بشر در ایران سکوت نخواهد کرد، بلکه برعکس از آن دفاع خواهد کرد. و هر گونه تحریمی هم که در پیوند با توافق اتمی برچیده بشه، تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران به جای خود محفوظ خواهند ماند.
خب این گزارش در برگیرنده نگاه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به کشورهای مختلف و وضعیت حقوق بشر در اون هستش. اگر بخوایم یه نگاه اجمالی داشته باشیم، مهمترین نکاتی که وزارت خارجه آمریکا مطرح کرده در این گزارش چیه؟ ببیشه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران.
در صدر این موارد دستکاری و تقلب فاحش در روند انتخابات ذکر شده که دگرگونی در دولت‌ها رو از راه‌های عادلانه به شدت و به طرز آشکاری محدود می‌کنه و حقوق مربوط به تظاهرات مسالمت‌آمیز، آزادی‌های فردی و از آن جمله آزادی‌های بیان رو به شیوه‌های غیرقانونی و با بازداشت و شکنجه و یا با قتل معترضان زیر پا می‌گذاره. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا مانند سالهای پیشین، موارد نقض حقوق بشر در ایران به طور مفصل شرح داده شده و من به اختصار فقط میتونم به اونها اشاره بکنم که گفته شده دشواری‌های حقوق بشری در جمهوری اسلامی ایران شامل ناپدید شدن شهروندان، رفتار و یا تنبیه‌های بی‌رحمانه و غیر انسانی از جمله قطع اعضای بدن، شلاق زدن، خشونت هایی که با انگیزه های سیاسی و سرکوب صورت می گیرند، تجاوز جنسی و ایجاد شرایط نامناسب در بازداشتگاه ها و یا زندان که برای بازداشت شدگان با خطر جانی همراهه، مرگ های مشکوک در زندان، دستگیری های خودسرانه و محروم کردن متهمان از تماس با خانواده و از این قبیل مسائل. مشروح این گزارش وزارت خارجه آمریکا که گزارش سالانه حقوق بشری این وزارتخونه هست، در وبسایت رادیو فردا ذکر شده و میتونن شنوندگان و تماشاگران رادیو فردا به وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنن.
سپاس از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن که ما رو در جریان نکات برجسته صحبت‌های جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در جریان ارائه گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر کشورهای جهان توسط وزارتخانه این کشور قرار داد. اما در همین ارتباط همکارم بنیامین سعد هم گفتگویی رو داشته با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر برای ایران، و از آقای قائمی پرسیده مهمترین موضوعی که وزیر امور خارجه آمریکا در سخنان خود درباره ایران مطرح کرد چه بود؟ هادی قائمی در نیویورک.
مهمترین نکته سخنان آقای کری این بود که کشور ایران رو در این گزارش سالانه که بسیاری از کشورهای دنیا رو شامل میشه مد نظر قرار دادن، به خاطر اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران انقدر وخیمه که در سطح جهانی چنین توجهی رو جلب میکنه. البته نکاتی که ایشون بهش پرداختن، اعدام های وسیع در ایران و نبود کمترین آزادی ها در همفردی و همجمعی و مخصوصا این که آزادی بیان و کلن تفکر منتقد داشتن در ایران به عنوان یک فعال مدنی اصلا تحمل نمیشه و این در سطح جهان بسیار تک و قابل توجه.
درباره چگونگی تدوین این گزارش سالانه که دولت آمریکا اون رو تهیه کرده و به موضوع حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله ایران میپردازه لطفاً برای ما توضیح بدید.
این گزارش رو مانند گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری هست که به طور متداوم از اقصانقات سازمان‌های مدنی دور دنیا من جمله دیدبان حقوق بشر، عفو بین‌الملل، این موضوعات رو مطرح می‌کنن و وزارت خارجه آمریکا کل اونها رو جمع کرده و ارائه داده. ولی همونطور که گفتم موارد ایران متاسفانه هم کمیت و هم کیفیت و خامت و زانت زیاد هست که نمیشه گفت کلیمشون ارجحیت دارن. در بسیاری از موارد ما نیاز به بهبود فوق‌العاده سریع و قابل اندازه‌گیری داریم که نشون بده وضعیت تغییری پیدا کرده.
آقای قائمی، در صحبتاتون به ایران اشاره کردید و نام جمهوری اسلامی در فهرست گزارش سالانه دولت آمریکا از وضعیت حقوق بشر. به طور مشخص چه موضوعاتی درباره ایران در این گزارش طرح شده؟
اعدام‌ها به اون پرداخته شده، نبود آزادی‌های تجمع، آزادی بیان، آزادی انجمن‌ها و تشکل‌ها، و اینکه فعالان مدنی بسیار محکوم میشن.
جدای از این موضوعاتی که گفتید و در گزارش‌های مشابه هم همواره از اونها یاد میشه، آیا نکته ویژه‌ای در تازه‌ترین گزارش دولت آمریکا از وضعیت حقوق بشر به چشم میخوره؟
نکته بسیار جالب این گزارش این هست که در حقیقت محک و معیار روند قضایی ایران رو با خود قانون اساسی ایران مقایسه میکنه و میگه که در بسیاری موارد خود قانون اساسی نقض میشه، و این هم از نظر من نکته مهمی هست که در ایران ما قوانینی داریم مانند قانون اساسی که به هیچ وجه رعایت نمیشن، ولی باید در حقیقت مهمترین قانون کشور باشه.
خب گفتگویی بود با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر برای ایران در نیویورک، که درباره نکات برجسته گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر کشورهای جهان به ویژه با محوریت ایران صحبت میکرد. آقای قائمی، اگر شما هم نظری دارید میتونید به جمع شنوندگان ما بپیوندید و نظر خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ثبت و ضبط کنید. 2042-0221-12-21-12 از همکنون در اختیار شماست. در این لحظه تعدادی از پیام‌های شنوندگان رو همکارانم آماده کردن که با هم بشنویم. شما هم فرصت دارید در بینابین صبحانه با خبر تماس بگیرید و نظر خودتون رو برای پیامگیر ما ثبت کنید.
شما از رژیمی که جوانان مردم رو گروه گروه به بی‌رحمانه به تناب‌های دار می‌سپاره، آب اسید به چهره فرزندان دلبند مردم می پاشه، مردم رو گروه گروه در زندان ها و سلول های انفرادی شکنجه میده، گرانی رو بیرحمانه بر گرده مردم تحمیل کرده، چه توقعی داری عزیز من؟ اینا به هیچ قطعنامه و معاهده بین المللی پایبند نیستن عزیز من.
آقایون سیاست مدار آمریکایی، اگر میخواین مردم ایران باهاتون خوب باشن، با ایران رابطه اقتصادی بازرگانی داشته باشید، دست از زورگویت وردارین، کوتاه بیاین. آقای روحانی، آقای خامنه‌ای سنگ تموم گذاشتن. بهترین موقع برای رابطه الان است. تلاش کنین که رابطه هسته‌ای به جایی برسه.
از مردم عزیز کشورم خواهش میکنم اگر در 8 سال آقای احمدی نژاد مورد مثبتی دیدن اعلام کنن، اگر در زمینه اقتصاد، اگر در زمینه امنیت، در زمینه روابط بین الملل، در زمینه فرهنگ، آموزش، هر چیزی که فکر میکنن در 8 سال دوره آقای احمدی نژاد مورد مثبتی رخ داده اعلام کنن. من که هرچی فکر کردم هیچی پیدا نکردم که بگم حداقل این یه مورد مثبتی بوده و کارنامه آقای احمدی نژاد تو این زمینه کارنامه موفقی بوده.
عزیزان، کسی به ما نمیرسه تو ایران، ما گوشنه هستیم، ما فقیر هستیم، خداوند ما رو میکشت ولی گرفتار ذلیلا ما رو نمیکرد. از ما گوشنه تر اونا که بالاها نشستن، همه ایرانی ها گوشنه هن. نفت جادگه می فروشه، گاز جادگه می فروشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
همراه شهرام رفیزاده هستیم. میخواییم امروز که روز تعطیله و روزنامه ها منتشر نمیشن، در این مجالی که فراهم شده یه نگاهی داشته باشیم به ماهنامه ها و هفته نامه هایی که منتشر شدن و مطالب متنوعی رو هم دارن. شهرام به سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، از هفته نامه تجارت فردا شروع کنیم.
بله، هفته نامه تجارت فردا در شماره 135 خودش عکس روی جلد رو به رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه اختصاص داده و تیتر اصلی این هفته نامه که موضوع گزارش اصلیش هست به عنوان مستعمره تورم به اقتصاد زیمبابوه پرداخته، واحد پولی که به نوشته این روزنامه بی ارزش‌ترین واحد پول جهان هست و کسانی که در زیمبابوه زندگی میکنند رو هم تجارت فردا میلیاردرهای گرسنه توصیف کرده. البته اشاره کرده که رابرت موگابه دستور داده که واحد پولی این کشور حذف بشه و دلار آمریکا به جای واحد پولی این کشور مورد استفاده قرار بگیره. بررسی کارنامه اقتصادی دولت آقای حسن روحانی در دومین سال رسیدن ایشون به ریاست جمهوری یکی از بخش‌های اصلی تجارت فردا در این شماره هست. علاوه بر این، موضوع نبودن مدارا در فرهنگ ایرانی هم در حوزه اجتماعی گزارشی در این زمینه تجارت فردا در این شماره منتشر کرده. در بخش فرهنگی تجارت فردا هم درباره اهمیت جوایز ادبی گزارشی منتشر شد.
اما هفته نامه صدا یک پرونده ای رو داره تحت عنوان پرونده مرسی سازی. دقیقا منظورش چیه؟
بله، هفته نامه صدا در این شماره به شکل ویژه‌ای مقایسه کرده اقداماتی رو که در ایران انجام شده برای شبیه سازی حسن روحانی با محمد مرسی رئیس جمهور مصر که از قدرت خلع شد. اما هفته نامه صدا تأکید کرده که آقای روحانی محمد مرسی نیست، آقای غلام حسین کرباسچی و چند چهره دیگر، آقای احمد پورنجاتی، عباس سعدی و شماری دیگر. درباره این مقایسه‌ای که به ویژه به نوشته هفته نامه صدا از سوی اصولگرایان در حال انجام هست به اظهار نظر پرداختن. آقای غلام حسین کرباسچی هشدار داده که باید مراقب به قدرت رسیدن یا حضور نظامیان در عرصه سیاست هم باشیم. اما بخش‌های دیگری هم هفته نامه صدا در این شماره داره. بازی سیاسی با قهرمانان ملی موضوع گزارشی است که به طور ضمنی از بنوشته این هفته نامه سوء استفاده از تشییع پیکر غواصان ایرانی انتقاد کرده. در حوزه دیپلماسی هم شکست انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در ترکیه، پیامدهای رفتار جدایی طلبانی داعش و همچنین تشکیل چیزی که هفته نامه صدا اون رو اتحاد خشم در منطقه علیه تهران توصیف کرده پرداخته شده. در بخش فرهنگی هم موضوع لغو کنسرت های موسیقی یکی از گزارش های اصلی هفته نامه صدا در این شماره است.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم که در بخش اول با ما بودی و مروری داشتی بر چند هفته نامه. در بخش بعدی با تو خواهیم بود و باز هم این مرور رو ادامه بدیم با چند هفته نامه و ماهنامه دیگه.
متشکرم.
گفتگوی اقتصادی امروز ما اختصاص داره به مسئله تورم و پیچ خطرناک برای تورم در ایران. همراه با فریدون خواوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا هستیم. آقای خواوند بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
صبح بخیر آقای زرقامی، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خواوند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز پنج شنبه نرخ تورم رو اعلام کرد که بنابر اعلام این بانک 15.6% نرخ تورم، در صورتی که در ابتدایی که دولت حسن روحانی روی کار اومد ما شاهد این بودیم که نرخ تورم یک روند تقریبا میشه گفت رو به کاهش رو داشت میپیمود، اما دو مرتبه میبینیم که نرخ تورم داره به حالت گذشته خودش برمیگرده. دلیل این نوسانات چیه؟
با ارزیابی بانک مرکزی، نرخ تورم میانگین ایران یا همون نرخ تورم رسمی با 0.1% افزایش نسبت به اردیبهشت ماه رسیده در خرداد به 15.6%. این افزایش به خودی خود فاجعه آمیز نیست، ولی در فضای عمومی اقتصاد ایران همین افزایش خیلی ناچیز علامتی است پرمعنا و نشون میده که دولت حسن روحانی در مبارزه با تورم طی مدتی نزدیک به 2 سال بخش نسبتا هموار راه رو طی کرده و امروز رسیده به بخش سنگلاخی و پرپیچ و خم. این چیزی بود که شمار زیادی از اقتصاددانهای ایرانی پیشبینی کرده بودند و از چند ماه پیش هشدار می دادند دولت از این پس با هسته سخت تورم روبرو هست. در واقع در 8 ماه اول دولت 11 تورم به سرعت پایین اومد چون دستگاه تازه اجرایی فضای نسبتاً خوشبینانه ای رو در اقتصاد ایران به وجود آورد، تورم انتظاری کم شد، رکود مسکن هم مؤثر افتاد و نرخ ارز هم کم و بیش تثبیت شد، به خصوص بعد از تفاهم هسته‌ای ژنو. بعدن در سال 93 تورم بازم پایین اومد ولی با آهنگی کندتر، تا در فروردین 94 به 15.5% رسید، ولی در اردیبهشت ماه در همون سطح ثابت موند و میبینیم که در خرداد ماه بالاتر هم رفته. این نشون میده که از این به بعد برای رخنه کردن در هسته سخت تورم باید سیاست‌های قاطعانه تری رو به اجرا گذاشت.
اما آقای خاوند، اشاره‌ای داشتی شما به هسته سخت تورم، چه سیاست‌هایی باید دنبال بشه برای مقابله با این هسته سخت تورم، اون چیزی که ازش نام برده میشه؟
سیاست‌هایی که ساختارهای بسیار بیمار اقتصادی ایران رو تغییر بده، با تأثیرگذاری بر همه عواملی که در ایران تورمزا هستند، از جمله کسری بودجه، آهنگ سریع افزایش نقدینگی و آشفتگی نظام بانکی. در سمت عرضه کالاها هم باید تغییرات عمیقی به وجود بیاد، از راه افزایش بهره‌وری و بهبود محیط کسب و کار. بدون انجام اصلاحات ساختاری و بنیادی، تک رقمی شدن نرخ تورم در ایران امکان پذیر نیست. اگر هم با توجه به عوامل مقطعی تک رقمی بشه، دوامی نخواهد داشت.
اما سازمان‌های بین‌المللی چشم‌انداز تحول نرخ تورم رو در ایران چجوری بررسی می‌کنن؟
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نرخ تورم ایران رو در سال‌های 2015 و 2016 در سطوح 16 تا 17 درصد ارزیابی می‌کنند. ایران در حال حاضر در زمره 10 کشوری هست که بالاترین نرخ تورم رو در دنیا دارند و این در کنار بیکاری مهمترین باری هست که بر دوش محرومترین قشرهای مردم ایران سنگینی میکنه.
های خواهند، سپاسگزارم که امروز جمعه هم در کنار ما حضور داشتید.
منم از شما تشکر میکنم. جمعه بسیار خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
بینندگان و شنوندگان عزیز سلام، صبحتون بخیر. تیم‌های ملی والیبال ایران و لهستان از لیگ جهانی 2015 امشب مقابل هم قرار می‌گیرند. از این گروه آمریکا و لهستان 6 پیروزی کسب کردند و ایران 4 بار مقابل رقبای خودش به برتری رسیده. برای راهیابی به مرحله بعد از این دو مسابقه خانگی به 2 پیروزی نیاز دارند. شاگردان اسلوبودان کواچ، کسی که در نشست خبری قبل از مسابقه تاکید کرد با حمایت گسترده تماشاگران، مثل رقابت با آمریکا، از این بازی هم با پیروزی میدان رو ترک خواهند کرد. آنتیگا سرمربی لهستان با این پرسش مواجه شد که در غیاب بارتوش کورک، ستاره تیمش که بهترین بازیکن لیگ جهانی بوده تا اینجای کار، چقدر احساس نگرانی میکنه، که او اشاره کرد به هیچ وجه نگران نیست و تیمش برای پیروزی به میدان میاد، هرچند تاکید کرد که این مسابقه فوق‌العاده سخت خواهد بود. اداره ورزش و جوانان تبریز از پلمب 10 باشگاه ورزشی خبر داده، به دلیل اونچه که استفاده از مواد نیروزها و مکمل‌های غیر مجاز اعلام شده و پلمب این باشگاه ها با همکاری نیروی انتظامی بوده. رئیس این اداره تاکید کرده که روند نظارت و پلمب باشگاه های غیر مجاز ادامه خواهد داشت در روزهای آینده. رقابت های شمشیربازی قهرمانی آسیا در سنگاپور آغاز شد. در پایان رقابت های روز نخست 3 نماینده مرد ایران در اسلحه اپه و 3 نماینده زن ایران در اسلحه فلوره همگی با قبول شکست مقابل رقبای خودشون از دور رقابت ها حذف شدن. ایران دست خالی موند در روز اول. سجاد هاشمی رکورد 400 متر ایران رو شکست. در دو و میدانی رکورد قبلی با 46 ثانیه دست خود سجاد بود. او 0.02 ثانیه این رکورد رو بهبود بخشید. حالا 45.98 رو به ثبت رسونده که رکورد جالب توجهیه در سطح آسیا. جمعه سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
خب اگر که تازه به جمع صبحانه با خبری ها پیوستید بهتون خیر مقدم میگیم، امیدواریم که صبح خوبی رو آغاز کرده باشید. اگر که همچنان شنونده ما و یا بیننده ما هستید، از شما دعوت میکنم که همچنان پر انرژی با ما باقی بمونید تا لحظاتی دیگه. شما شنونده فشرده خبرها خواهید بود از مهتاب وحیدی راد.
با سلام و صبح خیر مجدد. وزارت خارجه آمریکا با انتشار گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در برخی کشورهای جهان، مقام‌های ایران را به موارد متعددی از نقض حقوق بشر متهم کرد. در این گزارش آمده ایران دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام است. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه از پایان کار تدوین حدود 90% متن توافق جامعه هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 خبر داد. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس او گفت این 90% مربوط به حجم کل سند توافق جامعه است، نه اهمیت مطالب. خبرگزاری آسوشیتد پرس از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه درباره مسئله هسته‌ای ایران خبر داده و نوشته است که باراک اوباما و ولادیمیر پوتین توافق خود را بر سر محدود کردن قابلیت‌های برنامه هسته‌ای ایران ابراز داشتند. سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای ضمن انتقاد از تغییرات جدید در قانون آیین دادرسی کیفری ایران، این تغییرات را نقض حق دادرسی عادلانه دانست. عفو بین الملل از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستار اصلاح فوری قانون آیین دادرسی کیفری شد. شمار قربانیان موج گرما در پاکستان به بیش از 1000 تن رسیده. بیشترین آمار قربانیان مربوط به شهر کراچی است که طی روزهای گذشته دمای هوایش به حدود 45 درجه سانتیگراد رسیده بود. بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه نرخ تورم را در 12 ماه منتهی به خرداد ماه سال جاری 15.6% اعلام کرد. مرکز آمار ایران نیز روز چهارشنبه متوسط نرخ تورم خرداد ماه سال جاری را برای خانوارهای شهری 14.2% اعلام کرد.
خب امیدوارم که از شنیدن خبرها که فارغ شدید همچنان همراه ما باشید، دست به گیرنده های خودتون نزنید و صبحانه با خبر رو دنبال کنید. مطالب متنوعی در این بخش برای شما داریم، از جمله اینکه الان میخواییم سری بزنیم به آلمان. در آلمان یک بوکسر جهانی زندگی میکنه، ایرانی نیست، اهل کشور همسایمون افغانستانه. بوکسری که نامش هست حمید رحیمی، خیلی سرشناسه و در مسابقات جهانی بوکس هم میشه گفت اولین قهرمان افغان به حساب میاد، به شکلی که 3 سال پیش هم یک نشان عالی رو از حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان دریافت کرد. بگذارید که بیشتر از این که من حرف بزنم هم با چهره و شخصیت حمید رحیمی آشنا بشید، البته از نگاه بامداد اسماعیلی گزارشگر ما در آلمان.
در افغانستان او یک ستاره به تمام معناست. جایی نیست که حمید رحیمی پا بذاره و همه دورش جمع نشن. همه به او افتخار میکنن. به اینکه یک ورزشکار افغانی برای اولین بار در سطح جهان مطرحه. جایی نیست که حمید رحیمی بتونه بدون اون که شناخته بشه بره. او بیش از 20 سال است که در هامبورگ زندگی میکنه و روزی دو بار در این باشگاه به طور حرفه‌ای تمرین میکنه. حمید میگوید در بچگی وقتی که تازه به خانوادهش به آلمان آمده بود، در ابتدا به ناچار با ورزش بوکس آشنا شد.
ما از هامبورگ آلمان زیاد شنیده بودم و نمیتونم چی هست چی تو معلوم بشه. کامل این مالان ما بخی دیدم پدرم در یک اتاق اتو خورد در یک اتاق اتو خورد چیشته بود. پدرم در کابل اتو یک بخی یک انجینیر بود، یک مرد آمی آمد، یک بخی در فکرم اتو کلان اتو بود. من یک چیز یک جنگ یک چیز رو دیده بودم کلش همینجا دمی 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 چپم همینجا درو بودم. مزیاد جنجال داشتم، مزیاد جنگ داشتم سرسرک. من یک نفر رو میزدم، جنگ میکردم، از یک دفعه میگردم که تو مشتایم تیز بود از فکرم کردم.
حمید تصمیم گرفت فشارهای درونی خود را با ورزش برطرف کنه. در سن 15 سالگی در ابتدا با ورزش تای بوکس شروع کرد و 5 سال بعد وقتی که 20 ساله بود بوکس را به تای بوکس ترجیح داد. اما حمید رحیمی مرتکب اشتباهی شد که او را از مسیر زندگی برای مدتی خارج کرد.
یک روز ما دالمان با خود تفنگچه گرفتم، یک سر کسی فر کردم که خداوند تشکر که نمورد، اما باز من در بنیخانه رفتم، بنیخانه زندان رفتم. اونجا یک اتاق بودم 23 ساعت یک اتاق تنها، و هم نو ماه اونجا بودم. در این نو ماه ما کم وقت داشتم تا دبری خود فکر کنم، دبری خود خودم بهتر از خود بشناسم. در اون وقت ما یک شاید یک تلویزیون که خطرک بود، ما یک بوکس دیده بودم، یک پولندی، او هم یک خارجی بود. در اون روز شما یک پولندی ها در مسلم بود، او هم در شهر آلمان بود. ما تا اون وقت تنها کردم، مشتای خود تنها بدبختی آوردم. مادرم که عروس گیجان میکرد، فامیلم تا خوش نبود، هر کس هم تا جگن خوری میوردم. اما رو که دیدم بخیم او مرا در این بندی خونه مرا خوش تسا. اما روز من از نگی خود یک کسا یافتم که با من یک راه نشان داد. تنها این بوکس یک راه است، که امی راه را میری، امی راه را که میری ترینینگش ساعت چند میخیزی، روز دو تا ترینینگ، ایجاد دیسپلین، رسپکت، با من از یاد چیزای یاد داد که من از نگی خود تا از مکتب یا از دیگه جا ما تو عزیز استیم یاد نگرفته بودم.
بعد از 3 سال تمرین پی در پی و با پشتکار جدی، سال 1385 اولین مسابقه حرفه‌ای خودش را انجام داد. در ظرف چند سال اخیر به موفقیت‌های پی در پی رسید. او از 23 مسابقه حرفه‌ای خود 22 بار رینگ بوکس را به عنوان برنده تر کرد و 11 بار هم حریفش را ناکاوت کرد. حمید در وزن متوسط خودش قهرمان اینترکونتی WBO و WBU شد. این موفقیت او را بین هموطنانش محبوب کرده. حمید رحیمی پس از 20 سال به افغانستان بازگشت و با اجرای مسابقه Fight for Peace یا مسابقه برای صلح در کابل رکورد دیگری شکست.
من گروزو داشتم که میخواستم کرمی مشتای خود، کمی بوکس خود، کل مردم یک جای ببارم. من میخواستم مردم نشان بدم که ورزش چقدر پاور داره، که جوانا رو یک گل بتم که مثل من سرک نرن میتونن یک مسابقه کنم. دوم هم میخواستم بر خودم یک تاریخ نشته کنم، که من میفهمیدم تا وقت در تاریخ افغانستان یک مسابقه پروفشنال در سرزمین افغانستان نشته بود. ما کمربندای بوکس از WBO، WBA، WBU، WBC، چند قسم ماده خانه میاد پر هستن. کمربند یک چیز هستن میگیری میمونی، اما ما میخواییم از روی ورزش یک جهان تغییر بده. یک ارزوی کلانترین هست که ما کرده تیم خود داریم. ما میخواییم اول مردم از روی شیعه، سنی، این چیزا ما بخیم رو میخواییم پس کنیم. ما پلان ما هست که ما میخواییم در افغانستان یا در سوریه بریم یک مسابقه بتیم، یا در فلسطین. یک پلان کلان ما هست که ما میخواییم از روی ورزش پیس بیاریم.
حمید رحیمی با لقب پیس فایتر یا جنگجو صلح به میدان بوکس می رود. او قصد دارد از طریق این ورزش صلح را به وطنش بازگرداند.
گزارش بامداد اسماعیلی بود از حمید رحیمی، یک بوکسور افغان که خودش رو جنگجوی صلح می دونه. اما بریم یه چند تا تلفن دیگه هم بشنویم در این مجالی که باقیه.
آقای دکتر روحانی، شما که با رأی اقشار آسیب پذیر جامعه از جمله دانشجویان، فرهنگیان، کارگران زحمتکش و مردمان فقیر که محتاج نان شب هستند به مسند قدرت رسیدی، تا به امروز هیچ گونه کاری برای این مردم خوب و رنج دیده انجام ندادی. با شعار تدوین حقوق شهروندی در اینکه قدرت رسیدی، لیکن متاسفانه همه این حرفها تکرار بر مکررات است. کدام حقوق شهروندی؟ کدام حقوق اقلیت‌های قومی و دینی؟ من خود فردی از این جامعه ستم دیده هستم.
این مملکت میلیاردها تومان پول مغربی زبون مردم و دوزهای قهار خوردن، آبم کشیدن روش، و خیلی راحت ماسمالی میکنن. بعد میان میرن توی رستوران چند تا جوون که غذا سفارش دادن اما مال او شهر نیستن به جرم روزخاری دستگیر میکنن. یا یه بدبختی تو فیسبوک مطلبی مینویسه میان مثلا بهش انگ میزنن. واقعا خودتون قضاوت کنید.
خواهش میکنم به این آقای روحانی رئیس جمهور محترم بفرمایید کم دروغ بگن. آقا دیگه اینقدر دروغ به خورد مردم دادن دیگه ما ذله شدیم، دیگه داغی شدیم.
آقای خامنه‌ای آدمای تحصیل کرده و باسواد رو برای اداره مملکت نمیخواد، آدمای بی سواد و مجیزگوی و امربر میخواد که هر کاری که ازشون خواست بدون سوال انجام بدن و فقط مزد خوشبختیشون بگیرن، مثل احمدی نژاد و وزراش و نماینده‌های فعلی مجلس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه باز هم به شهرام رفیع‌زاده. یک بار دیگه با شهرام مروری میکنیم بر چند هفته نامه و ماهنامه باقی مونده تا اونجایی که وقت ما اجازه بده. شهرام اجازه بده که بریم سراغ پنجره که عکس روی جلد خودش رو به مهدی هاشمی و حکم حبس برای او اختصاص داده.
هفته نامه پنجره که نزدیک است به اصولگرایان عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به مهدی هاشمی، در حالی که در تصویر سازی انجام شده از سوی مجله ایشون حکم خودش رو هم در دست داره که به حبس محکوم شده. پرونده ویژه‌ای در این زمینه منتشر کرده به عنوان لکه طلای سیاه بر یقه‌های سفید که به بررسی به نوشته این هفته نامه پیوند شوم دولت رانتیر و پدیده آقازادگی در اون پرداخته شده. روند تشکیل پرونده و محاکمه مهدی هاشمی در گزارشی با عنوان اتهامات ادغامی در پنجره منتشر شده و البته در بخش های چند مقاله یادداشت در این بخش منتشر شده در ارتباط با پدیده آقازادگی در جمهوری اسلامی. البته هفته نامه پنجره در این شماره موضوع تشییع پیکر غواصان ایرانی رو هم مورد توجه قرار داده و گزارش تصویری و گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرد.
اما موضوع تشییع پیکر غواصان ایرانی تنها مختص به پنجره نیست، مثلث هم به این قضیه پرداخته.
بله، هفته نامه مثلث هم که هفته نامه است نزدیک به اصولگرایان روی جلد خودش رو به همین موضوع یعنی تشییع پیکر غواصان ایرانی اختصاص داده و از اون به عنوان پیام وحدت شهدا یاد کرده و تاکید کرده که این تشییع موجب شد که در ایران یک جور وحدت اجتماعی میان طیف‌های مختلف سیاسی و اجتماعی ایجاد بشه. اما یک گزارش هم هفته نامه مثلث داره درباره نظرسنجی هایی که در دومین سال دولت آقای روحانی انجام شده و در اون هفته نامه مثلث تاکید کرده که آقای حسن روحانی دچار کاهش محبوبیت شده. پرونده مهدی هاشمی، محمد رضا رحیمی و حمید بقائی هم در چند یادداشت و مقاله در این شماره مثلث مورد بررسی قرار گرفته.
خب در میون این همه هفته نامه یک سری هم بزنیم به هفته نامه تماشاگران که فضایی متفاوت تر داره.
هفته نامه تماشاگران در این شماره عکس روی جلد خودش رو به آقای سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال اختصاص داده و گزارشی منتشر کرده درباره ویدئویی که منتشر شد و ایشون در اون خطاب به آقای محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی و وزیر ورزش و جوانان به طور ضمنی درخواست پول برای اعضای تیم ملی والیبال کرده بود. هفته نامه تماشاگران به این اظهارات این قهرمان والیبال انتقاد کرده. اما یک گزارش دیگر هم داره درباره این که اعضای تیم ملی والیبال آمریکا در جریان بازی با تیم ایران به دلیل اینکه ماه رمضان بود و تیم ایران نمیتونستن آب بنوشن، اونها هم از نوشیدن آب خودداری کردن و به همین بهانه در گزارشی با تیتر ترویج فرهنگ پهلوانی ستاد نمیخواهد اشاره کرده به مقایسه دو فرهنگ ایران و آمریکا. و گزارش خواندنی دیگر که در تماشاگران شماره 60 منتشر شده درباره فعالیت‌های اقتصادی الیاس غالیباف، فرزند محمد باقر غالیباف، شهردار تهران هست که به طور کامل مؤسساتی رو که ایشون در اونها به طور رسمی فعالیت میکنه معرفی کرد.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم که امروز جمعه ما رو با هفته‌نامه ها و ماهنامه ها رنگین کردی.
من هم متشکرم و روز جمعه خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو دارم.
امروز جمعه است. فرج سرکویی میخواد ما رو ببره به دیدار چند نمایشگاه و یک نمایش. آقای سرکویی بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
سلام میکنم منم به شما آقای زرقاوی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و امیدوارم که روز جمعه رو در هر جا که هستن جمعه بسیار خوب و خوشی داشته باشن.
آقای سرکویی، امروز نمایشگاه آثار زنان آسیب دیده اجتماعی افتتاح میشه با حضور رخشان بنی اعتماد.
این نمایشگاه در مؤسسه زنان سرزمین خورشید افتتاح خواهد شد. نقاشی‌ها و طراحی‌های زنان آسیب دیده اجتماعی هستش و خب می‌دونیم که این گونه زنان به کمک بسیار نیازمند هستند و این مرکز هم از مراکزی است که به زنانی که معتاد شدن یا زنانی که آسیب‌های دیده دیدن کمک می‌کنه. خب حضور خانم رخشان بنی اعتماد هم بسیار مناسبت داره و با معناست در افتتاحیه این نمایشگاه. می‌دونیم که بخشی از فیلم قصه ها که یکی از آثار معروف خانم رخشان بنی اعتماد هست، بخش نرگس در همین مرکز یعنی در مرکز سرزمین خورشید فیلم برداری شده. این نمایشگاه امروز و فردا برپا خواهد بود.
اما دو نمایشگاه هم افتتاح میشه، یکی باغهای نخی و یکی هم نمایشگاهی با عنوان رویای صبحدم. این نمایشگاه ها چه آثاری درش به نمایش گذاشته شده؟
باغهای نخی در گالری شهر کتاب فرشته افتتاح خواهد شد و 17 دوخت پارچه هستش از کارهای تاجسر جعفری و نمایشگاه تا هیده تیرما ادامه داره که او به حساب محیط اطراف برداشت های خودش رو از محیط اطراف خودش یعنی گیلان در روی پارچه ها دوخت و دوست کرده. نمایشگاه دوم رویای صبحدم نمایشگاه نقاشی خط هست آثار مرتضی شمسی ها در گالری شماره 2 فرهنگسرای نیاوران که در 3 بخش طبقه بندی شده: زمین ناخودآگاه، رویای در گذشتگان و مجموعه ترکیب مبنی ها. و این نمایشگاه هم تا 12 تیر ماه ادامه داره.
و روز خوبی هم میتونه باشه جمعه برای اینکه یک تئاتر رو شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر ببینن اگر که اهل تئاتر رفتن باشن، و اون هم نمایشی با عنوان اسم که این نمایش رو لیلی رشیدی دختر داوود رشیدی کارگردانی کرده.
نمایشگاه اسم در واقع دو نفر نوشتن، ماتیو دولاپورت و الکساندر دولاپورتریه، که یک نمایش بسیار معروفی بود در فرانسه که اجرا شد در سال 2010 به صحنه رفت در تئاتر ادوارد هفتم پاریس و خیلی هم با استقبال مواجه شد. یک فیلمی هم در سال 2012 بر اساس این نمایش ساخته شد. حالا همونطور که گفتین نمایش اسم کارگردانی لیلا رشیدی در تالار استاد ناظم‌زاده کرمانی تماشاخانه ایران شهر به صحنه رفته. نمایش رو شهلا حائری ترجمه کرد. این توضیح رو هم بدم که اسم که به عنوان اسم نام فارسی این نمایش انتخاب شده شاید چندان دقیق نباشه. نمایش در واقع پرنوم هست در فرانسه که معنای اسم ابر رو میده، اسم کوچک، یعنی در واقع همون اسم کوچک ما. اما خب طبیعتا نمیشد اسم نمایش رو گذاشت اسم کوچک یا اسم اول و اسم رو انتخاب کردن. داستان نمایش داستان بسیار پرکشش و جالبی هست، هرچند برای خواننده با فضای وسط فکری ایرانیان زیاد نزدیک نیست. داستان این هستش که یک مهمانی هستش و بعد در این مهمانی یک به اصطلاح کسی که مهمان خانمی که دوتا بچه داره و این استاد ادبیات هست و نام بچه‌هاش هم از ادبیات گرفته که آپولون و ملودی هست نامش، بعد برادر خودش هم دعوت کردیم. برادر اعلام میکنه که اسم بچه‌هاشو میخواد بر اساس یکی از رمان‌های بسیار مشهور که یک قهرمان به اصطلاح حماسی داره، اسم بچه‌هاشو میخواد بر اساس او انتخاب بکنه و این اسم نزدیک هست به اسم آدولف هیتلر. یعنی و در نتیجه بحث در میگیره و بعد بحث ادامه پیدا میکنه درباره اسم‌ها و این بحث‌ها برمیگرده که پس زمینه رو آشکار میکنه و اون رازهای نهفته لایه لایه آشکار میشن.
امیدوارم که امروز فضایی فراهم بشه برای بینندگان و شنوندگان ما که بتونن از این فضاهای فرهنگی استفاده بکنن. آقای سرکویی سپاسگزارم ازتون.
منم از شما متشکرم.
خب تا اینجای کار امیدوارم که بهتون بد نگذشته باشه در این جمعه، اما میخوایم جمعه هاتون رو رنگ موسیقی بزنیم با بردیا افشین.
این جمعه هم مثل اغلب آخر هفته ها مروری میکنم بر مهمترین رویدادهای عرصه موسیقی ایران در 7 روز گذشته. اواسط این هفته سه‌شنبه، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از این خبر داد که او با وزیر کشور بر سر اختیارات و مسئولیت‌های نیروی انتظامی به هنگام برگزاری اجراهای زنده موسیقی به توافق رسیده. به نظر میاد این توافق به منظور محدود کردن اختیارات نیروی انتظامی صورت گرفته. علی جنتی بعد از این جلسه گفته متولی اصلی صدور مجوز برای برگزاری کنسرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و برای همین تنها این وزارت خونه است که نسبت به اجراهای زنده تصمیم میگیره. پیش از این در روزهای گذشته مقامات مسئول بلندپایه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نارضایتی خودشون رو نسبت به عملکرد نیروی انتظامی علنی کرده بودند، چرا که دخالت‌های این نیرو در این اواخر منجر به لغو چند اجرای زنده شده بود، از جمله اینکه دو هفته پیش اداره اماکن نیروی انتظامی مانع برگزاری کنسرت کیهان کلهر شده بود. آقای کلهر هنرمند سرشناس بین المللی قرار بود بعد از چندین سال در ایران به روی صحنه بره، اما نیروی انتظامی به شکلی غیر منتظره این اجرا رو لغو کرد، اون هم بنابر اون چه که ملاحظات امنیتی خونده شده بود. این اتفاق جامعه فرهنگ و هنر ایران رو هم شگفت زده کرد و هم سخت ناراحت. حتی بعد از این رئیس جمهوری ایران حسن روحانی هم نسبت به لغو این چنینی کنسرت‌های موسیقی واکنش نشون داد. به نظر میاد در زمان دولت پیشین، دولت محمود احمدی نژاد بوده که اختیارات نیروی انتظامی بر سر برگزاری اجراهای زنده موسیقی افزایش پیدا کرده. امسال ششمین سالی است که دعای مشهور و خاطر برانگیز ربنا با اجرای آواز محمد رضا شجریان، هنرمند سرشناس، محبوب و کهنه‌کار ایرانی، از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی حکومتی ایران پخش نمی‌شه. با این حال خود آقای شجریان در آغاز ماه رمضان امسال پیغامی را علنی منتشر کرده و گفته ربنا هدیه اوست به مردم شریف و نجیب روزدار ایرانی و او هرگز به خودش اجازه نداده تا این دعا رو از این مردم دریغ کنه. توضیح بدم که پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در سال 1388 و در اعتراض به نحوه پوشش خبری اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات، محمد رضا شجریان نامه‌ای سرگشاده رو خطاب به ریاست وقت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نوشت و از او خواست تا آثارش رو بدون اجازه پخش نکنند، اما همون زمان این هنرمند اعلام کرده بود دعای ربنا و مناجات افشاری از این قاعده مستثناست و آقای شجریان اونها رو تقدیم کرده به مردم ایران. با این حال از اون زمان به بعد دعای ربنا در هیچ ماه رمضانی از هیچ شبکه رادیویی و تلویزیونی ایران شنیده نشده، اثری که محمد رضا شجریان اون رو در تابستان سال 1358 36 سال پیش ضبط کرده بود و طی همه این سالها در حافظه جمعی نسل‌های مختلف ایرانی تبدیل شده بود به عنوان نمادی از ماه رمضان. و این هفته انتشار مصاحبه‌ای در یک وبسایت پرخواننده و تخصصی موسیقی ایرانی توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرده. مصاحبه‌ای با داریوش مهرجویی، فیلمساز نامدار ایرانی که با مجله اینترنتی موسیقی ما صورت گرفته و در این مصاحبه کوتاه آقای مهرجویی گفته از محسن چاوشی خواننده پرطرفدار موسیقی پاپ سخت رنجیده خاطر شده. طبق گفته های داریوش مهرجویی این فیلمساز برای فیلم سنتوری 2 از محسن چاوشی برای همکاری دعوت کرده، اما این خواننده و آهنگساز از آقای مهرجویی درخواست رقمی غیر معمول کرده. رقم درخواستی محسن چاوشی 500 میلیون تومان بوده که به گفته ی آقای مهرجویی 2-3 برابر رقم دریافتی کارگردان فیلمه. داریوش مهرجویی گفته بهرام رادان بازیگر سینما به عنوان نماینده او با محسن چاوشی صحبت کرده، اما پس از اینکه چاوشی رقم پیشنهادیش رو به رادان اعلام کرده، مهرجویی تصمیم گرفته از همکاری با چاوشی صرف نظر کنه و از خواننده‌ای جوان‌تر استفاده کنه، خواننده‌ای که به زعم آقای مهرجویی هم از لحاظ صدا و خوانندگی و هم از لحاظ رفتارهای حرفه‌ای بهتر از خواننده قبلی است. محسن چاوشی با فیلم سنتوری 1 بود نام خودش رو در عرصه موسیقی پاپ ایرانی مطرح کرد. فیلمی محصول سال 1385 که زندگی یک ستاره محبوب موسیقی رو روایت میکنه که در اوج اشتهار و موفقیت دچار بحران در زندگی شخصی و حرفه‌ایش میشه. بهرام رادان بازیگر نقش اول فیلم سنتوری بود و محسن چاوشی خواننده آثار اون. اجرای آواز برای قطعات فیلم سنتوری به واقع برای محسن چاوشی نقطه عطف در زندگی حرفه‌ایش بود. هنرمندی که اون زمان 27 ساله بود و چندین آلبوم غیر رسمی منتشر کرده بود، اما بعد از این فیلم نامش بر سر زبان‌ها افتاد و محسن چاوشی تونست در سال 87 اولین آلبوم رسمیش رو منتشر کنه، آلبومی به اسم یه شاخ نیلوفر. و حالا این آهنگساز و خواننده 36 ساله قصد داره هشتمین آلبوم رسمیش رو امسال به بازار بده، آلبومی به اسم چنگیز. ما با هم به یکی از قطعات موسیقی فیلم سنتوری گوش میدیم، فیلمی ساخته داریوش مهرجویی با آواز محسن چاوشی.
همیشه ما با هم باشیم، من و تو دشمن درد و غم باشیم، چه خوبه دلامون از امید پره، غم داره از من و تو دل میبره. من با تو خوشم تو خوشی با دل من، از دست من و تو خسته ها خسته میشن. من با تو خوشم تو خوشی با دل من، از دست من و تو خسته ها خسته میشن. من با تو خوشم تو خوشی با دل من، از دست من و تو خسته ها خسته میشن. من با تو خوشم تو خوشی با دل من، از دست من و تو خسته
هسته میشن. شنونده ترانه‌ای بودید با صدای محسن چاوشی که معمولا ترانه‌هاش رو از حسین صفا و امیر ارجعینی میگیره، البته فکر کنم مال فیلم سنتوری مال ارجعینی بود. اما بگذاریم از این حرفا، با بیژن نجدی دوست دارم این جمعه رو به پایان ببرم. اتوبوسی آمده از تهران، یکی از صندلی‌هایش خالی است. قطاری می‌رود از تبریز، یکی از کوفه‌هایش خالی است. سینماهای شیراز پر از تماشاچی است که حتماً ردیفی از آن خالی است. انگار یک نفر هست که اصلاً نیست. انگار عده‌ای هستند که نمی‌آیند. شاید کسی در چشم من است. شاید کسی در چشم من است که رفته است. چشمم نمیدارم. این صبحانه با خبر رو به پایان میبریم. صبحانه با خبری که حاصل آدینه بود، حاصل تلاش همکاران خوبم. سردبیر این صبحانه با خبر حسن جعفری بود. خبرهای ما با مهتاب وحیدی راد، گزارشگر ما بنیامین صدر و کارگردان فنی این صبحانه با خبر امیر کهنروز بود. من هم محمد زرگامی هستم. تا لحظاتی دیگر شما شنونده مشروع خبرها خواهید بود. با مهتاب وحیدی راد روز بسیار خوبی داشته باشید. جمعه سرشار از نشاط.